خدایا خدایا خدایا
ای نام تو بهترین سرآغاز،
ای خدایی که فرصت نفس کشیدن در روزی تازه را به من عطا کرده ای، کمک کن تا این نفس با یاد تو برآید و با نام بلندت فرود رود. کمک کن تا آنچنان که از خواب شبانگاهیم بریدم، از خواب غفلت نیز بیدار شوم. سرشار از نورم کن، کمک کن تا به زیستن سلامی دوباره دهم.
خدایا در این لحظات سرشار که همه چیز بوی شکفتن گرفته است، موج لطف تو روحم را می نوازد.
کسی هوای تو را دارد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
امروز روز من است، خورشید درخشان است از هر روز، گنجشکان سرود بودن سر دادند و من آمادم برای آغاز. پس زندگی را زندگی خواهم کرد. صبح زیباتون بخیر. امروزتون پر از اتفاقای قشنگ.
زندگی خوب و بدش شیرینه، هر کسی یه جور اونو میبینه، یه چرخ هست دایره یه زندگی با لبخند میگذره به سادگی. از همون شروع رویا تو پیدا کن، دیروز تو انگیزه یه فردا کن، تغییر هر لحظه یه تقدیره، دایره یه زندگی پیش میره. باز دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن، هر کی باید رو به رو شه پیش روشه.
صبح یعنی آغاز، شروع یک عبور. پنجره یک سلام، گوش فرا بده، گوش فرا بده در نبض عاشقانه صبح.
کلاف تو زندگی میسازی، دنیا تو به سادگی میگذره، تکرار این لحظه های میشه سرنوشت آدم ها. باز دوباره شروع کن، تو با دنیا رو به رو کن، هر کی باید رو به روشه با مسیری که پیش روشه.
تا ابد پاینده، سرخوش و سرزنده. خوشبخت‌ترین مخلوق خواهی بود اگر امروزت را آنچنان زندگی کنی که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهوره و نه گذشته‌ای برای حسرت. زندگی یعنی یاد خدا و شیرینی یک لبخند.
اگر امیدها و آرزوهای تو بالا باشد و رویاهایت را زنده نگه داری، اگر فکر از دست کشیدن به سرت نزند اما سماجت به خرج دهی و تلاش کنی از رحمت الهی بر خدا خواهی بود.
صبح می آید که زندگی را تقسیم کند در شهر و لبخند را تقدیم کند به لبها.
صبح مسافریست با چمدانی پر از لبخند، کافیست عاشقانه به استقبالش برویم.
صبح می آید و هوای تازه می آورد، اکسیژن پاک می آورد تا آبندهای گرد گرفته نفس بکشند دوباره. زندگی جریان دارد هنوز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام و صبح بخیر خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز. صبایح محترم در کنار شما هستیم در این بامداد زیبا. انشالله که بر همه شما به خیر و خوشی باشه و لطف خداوند شامل حالتون و نصیب لحظه هاتون. از همینک تا ساعت 14 در کنار همکاران مهربان و پرتلاشم با شما عزیزان هستیم. انشالله شما هم تنظیم وقت بفرمایید و روی فرکانس رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز برنامه های مورد علاقتون رو بشنوید و همراه بشید. شماره پیامک رادیو سبا هم از همینک فعال و برقراره برای ارتباط شما دوستان. ارسال پیامک هاتون 30055 که این شماره پیامک رو خیلی از شما دوستان و شنوندگان عزیز میدونم که کاملا در ذهن مبارکتون دارید. با این آرزو که انشالله همراهمون باشید، برنامه ها رو بشنوید و لطفتون شامل حالمون بشه تا ساعت 14، دعوت میکنم که برنامه قند پارسی رو به مدت 17 دقیقه شنونده باشید و انشالله در ادامه همچنان با ما بمانید. قند پارسی. برنامه از رادیو سبا. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، وقتتون بخیر و روز و روزگارتون نیکو و روشن و پربرکت باشه انشالله. با قند پارسی در خدمت شما هستیم و در ابتدای این برنامه غزلی تقدیم حضورتون میکنم از شادروان استاد محمد قهرمانی. یه نکته رو اینجا عرض بکنم، برخی از دوستان فرمودند که چرا مثلا چندین برنامه شما در ابتداش از یه نفر شعر میخونید. پرسش به جاییست. میخوام عرض بکنم که از همین فرصت استفاده میکنم و از فرصت قند پارسی و مجموعه شعرهای یک شاعر رو در چندین برنامه تقدیم حضور شما میکنم. اینجوری شما گزیده ای از دیوان یک شاعر رو با صدای بنده شنیدید. به همین دلیله که یهو میبینید چندین برنامه من مثلا از خواجوی کرمانی برای شما شعر خوندم، از سعدی خواندم، از صائب خواندم و همینطور شاعران دیگر. اینه که اینجوری مروری هم در ابتدای هر برنامه میکنیم، دیوان یکی از شاعران رو، گزیده دیوان یک شاعر رو من در طی چند برنامه برای شما میخوانم. خب بریم به سراغ غزل امروز. بی اختیار حکم قضا می برد مرا، برگ گلم که باد صبا می برد مرا، گیرم ز سازگاری طالع قفس شکست، بال و پر شکسته کجا می برد مرا، پایم ز جسم گرچه زمین گیر گشته است، تا بام چرخ دست دعا می برد مرا، تا چاره داشتم ز خدایم خبر نبود، بیچارگی به سوی خدا می برد مرا، نقش قدم که مانده به جا از گذشتگان، در شاهراه دشت فنا می برد مرا، بار گران رنج که پشت مرا شکست، سوی عدم به قد دوتا می برد مرا، چون برگ زرد بسته به موییست کار من، دم سردی نسیم ز جا می برد مرا، نیرنگ آسمان که دو تن را به هم نهشت، از دست او چو رنگ حنا می برد مرا. اولین رمانی که در تهران قدیم منتشر شد کتابی بود به نام تهران مخوف. این کتاب و این رمان به قلم مرتضی مشفق کاظمی، حقوقدان و روزنامه‌نگار اهل تهران نوشته شده بود که اول به صورت پاورقی تو روزنامه ستاره و بعد در سال 1310 خورشیدی به صورت یک کتاب مستقل منتشر شد. این کتاب رو اولین رمان اجتماعی تهران می دانند. داستان کتاب هم همونجوری که از اسمش پیداست، فضای ترسناک و مخوف تهران سالهای اواخر سلطنت قاجاریه رو به تصویر می کشه و از اون جهت اجتماعیه که تمامی مردان و زنان این رمان، قهرمان‌های قصه، تسلیم شرایط اسفناک اون روزگارن و هیچکی از خودش اراده ای نداره. درباریان و شاهزادگان قاجاری نبض پایتخت رو در دست دارن، مرد سالاری، ازدواج اجباری، بیسوادی، خرافات، خشونت بر علیه زنان که در دوران قاجار غوغا می کرد از سوژه ها و عرض می شود دستمایه های اصلی این رمانه. موقعی که کتاب منتشر شد خیلی از تهرانی ها و روشن فکر ها ازش استقبال کردند، به دلیل اینکه مضمون اصلی این رمان درگیری آزاداندیشان با نظام استبدادی قاجار بود. به هر حال ویژگی هایی داشته حالا این کتاب و آدماش هم به اصطلاح بعضی هاشون خوب بودن، بعضی هاشون مطلقاً بد بودن و قهرمان های این قصه رو عرض میکنم. فضای حاکم بر اون دوران جوری بود که اقشار ضعیف جامعه آدم های خوب بودن و در مقابل قدرتمندان و شاهزادگان و اشراف و اعیان و اینها آدم های بد محسوب میشدن. یه قضاوت کلیشه‌ای. حالا داستان تهران مخوف یک به اصطلاح خط عاشقانه‌ای هم داره که دو تا شخصیت داره به اسم فرخ و مهین، که فرخ یه مرد فقیره ولی خب آدم نجیبیه و خاطرخواه دختر عمشه که همین مهین باشه. پدر مهین در گیرودار بازی‌های سیاسی خلاصه به یه آلاف و علوفی رسیده و به یه اشرافیت ظاهری رسیده و مخالف وصلت این دوتاست و از اونجایی که خیلی جاه طلبه و طمعکاره و میخواد هر جوری شده به مجلس نمایندگان شورای ملی راه پیدا بکنه، میخواد دخترشو بده به یکی از شاهزاده های قاجاری بدنام تا از طریق فامیل شدن با شاهزاده قاجاری سوء استفاده کنه و برسه به مراتب بالای سیاسی. این عرض میشود خدمت شما که پیرنگ این کتابه و عرض می شود که مختصری از قصه این کتاب. حالا در لابلای این قصه اصلی قصه های دیگری هم روایت میشه و شخصیت های دیگری میان وسط و نمیدونم الان در دسترس هست این کتاب یا نه. حقیقتش من خودم ندیدم این کتاب رو، ولی در موردش بررسی کردم و تحقیق کردم این نکات رو پیدا کردم. نویسنده این کتاب یعنی آقای مشفق کاظمی هم به بی‌علاقگی مردم به سیاست و اونس گرفتن و خو کردن مردم به هرج و مرجای سیاسی و توجه به حاشیه ها و خرافات و اینها خیلی اشاره کرده، تا جایی که به اصطلاح سیبیل زدن مردان رو برای اهالی تهران از موضوعات بحث برانگیز دونسته. آقا یکی سیبیلش رو میخواد بزنه دیگه، مثلا اصلاح بکنه، حالا دیگه بحث نداره دیگه. اون موقع خیلی مهم بوده. مثلا توی بخشی از داستان بی سوادی و فقر فرهنگی مردم اون سالها رو کاملا در یک چند خطی از قول یکی از شخصیت‌های داستان روایت میکنه. حالا من این تیکش رو براتون میخونم ببینید. یکی از شخصیت‌های این داستان میگه که آخر آقایان انصاف دهید، سبیل تراشیدن هم کار شد. انسان چطور تحمل کند و ببیند که جمعی مرد در روز روشن در کشور اسلامی خود را شبیه زن می‌سازد؟ آخر به این عمل زشت آنان که تحت عنوان نظافت و حفظ و صحه معمول شده چه باید اسم گذارد؟ به عقیده بنده سررشته اصلاحات کشور از همینجا شروع می‌شود، یعنی از سبیل مردا. و یقین دارم اگر از کسانی که به این کارهای قبیح دست میزنند به موقع جلوگیری کنیم، قطعا وضعیت مردم خوب میشود، ارزاق فراوان خواهد گردید و همانطور که گفتند نان به مردم خواهد رسید. یکی دیگه از اتفاقاتی که در تهران افتاده و بین تهرانیان قدیم خیلی 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 مشهور شده اصطلاحی است به اسم ماس مختارالسلطنه. حالا جمله اینه: ماس مختارالسلطنه است، میبینی ماس، میخری دوغه، میخوری آبه. این جمله طنزی بوده که مثلا 100 سال 120 سال پیش ورد زبون تهرانیا بوده. حالا چی بوده داستانش؟ در دوره مظفرالدین شاه یکی از رجال به نام جنرال کریم خان که تو اصفهان رئیس فوج بوده به تهران احضار میشه، به پاس زحمات و خدماتش و سختگیری های قانونیش رئیس نظمیه میشه در تهران. از اونجایی که اراده سرسختی داشته، شخصیتی مستقل از بقیه درباریان و رجال و اینها داشته، از طرف مظفرالدین شاه لقب میدن بهش و بهش میگن مختارالسلطنه. در زمانی که مختارالسلطنه به این سمت منصوب شد، هیچ نظارتی بر فروشندگان لبنیات و خاروبار و میوه فروشا و اینا نبود. هر کسی دل بخواهی روی اجناسش قیمت میذاشت. اما این آقای مختارالسلطنه بلافاصله اومد و اوضاع رو تحت کنترل خودش در آورد و یه گروهی رو موظف کرد که بازرسی بکنن و به قیمت مواد خوراکی نظارت بکنن و جلوی گرون فروشی رو بگیرن. خب اوضاع خوب شد کم کم. یه روز به این آقای جنرال مختارالسلطنه خبر رسید که آقا نرخ ماس تو تهران سر به فلک زده. فوری دستور داد که برید به ماس فروشا بگید که آقا گرون فروشی نکنید. ولی فایده ای نداشت. تا اینکه مختارالسلطنه گفتش که خب اینا گوش نمیدن، من گره این گران فروشی رو خودم باید باز بکنم. با لباس مبدل و ناشناس رفت سراغ ماس فروشای پایتخت. رفت توی مغازه و گفت به من ماس بده. یکی از ماس فروشا که مختارالسلطنه رو نشناخت ازش پرسید چه جور ماسی میخوای؟ مختارالسلطنه با گفتش که مگه چند جور ماس داریم؟ فروشنده گفت معلوم شه اهل تهران نیستی، تازه اومدی اینجا، نمیدونی دو جور ماس داریم. ماس معمولی، ماس مختارالسلطنه. مختارالسلطنه حیرت کرد و گفتش که خب بگو ببینم آقا جان، این خاصیت این دو نوع ماسی که گفتی چی چیه؟ فروشنده گفت ماس معمولی، ماس سفته، ماس چربه، بدون اینکه داخلش آب ریخته باشن، گرون قیمتش. اما ماس مختارالسلطنه ماسیه که نصفش آبه، ما اونو به یه قیمتی که مختارالسلطنه معین کرده میفروشیم، به همین دلیل بهش میگیم ماس مختارالسلطنه. مختارالسلطنه پرسید که مردم از همه جا بی خبر این نوع ماست رو که شبیه دوغه چجوری میخورن؟ فروشنده گفت ماست رو داخل کیسه میریزن، آویزونش میکنن، یه مدت که بمونه آبش خارج میشه، ماست سفت میشه، میخورنش. مختارالسلطنه که تا اون موقع خونسردش رو حفظ کرده بود دیگه طاقت نیاورد که مضحکه فروشنده ها بشه، به فراشای حکومتی دستور داد ماست فروش رو بگیرن، سر و ته جلو مغازش آویزونش بکنن، پاچه شلوار ماس فروش و کمرش رو محکم بستن. بعد مختارالسلطنه به ماس فروش گفتش که انقدر به این شکل آویزون میمونی تا همه آبایی که تو این ماستا کردی و به خورده مردم دادی از شلوارت بریزه، دیگه جرئت نکنی تو ماس آب بریزی. وقتی ماس فروش ها از این جریان با خبر شدن، بلا فاصله بردند ماس هایی که آب توش قاطی کرده بودن رو توی کیسه ای ریختن تا آبش گرفته بشه و به عاقبت اون ماسبند دوچار نشن. بعد از این ماجرا دو تا ضرب المثل در تهران باب شد. یکی ماس مختارالسلطنه که موقعی به کار می رفت که در اصالت کالا یا اون جنس ارائه شده تردید داشته باشن، و یکی هم ماست ها رو کیسه کردن. این تا همین الان هم ما می گیم آقا فلانی ماست ها رو کیسه کرد. این هم نشانه از تسلیم در برابر یک قانونی، یک امری، یک منطقی بوده. و هر دو ضرب المثل هنوزم می گن، ولی این ماست ها رو کیسه کردن امروز خیلی بیشتر به کار برده میشه. خب فرصت ما به پایان رسید. ممنون از توجهتون و همراهیتون. انشالله سلامت باشید و برقرار. خدا نگهدارتون باشه.
بخیر دوستان عزیز، از پخش رادیو سبا در کنار شما عزیزان هستیم. انشالله امروز رو شادابتر و پویاتر از هر روز دیگه آغاز کنید و سرانجام خیری رو برای خودتون رقم بزنید انشالله. من آموخت استعداد یک مزیته، اما چیزی که واقعا باعث پیروزی من میشه و یک روز عالی رو برای من میسازه پشتکاره. امروز دوشنبه ششم مرداد ماه، یک آغاز برای یک فرصت تازه است. دریابید. تا خدا هست کسی تنها نیست. امروز هم با توکل به خداوند بزرگ و لطف بیکرانش لحظه ها رو سپری کنید و دل قوی دارید.